الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه پیشگاه قمر منیر بنی هاشم روحی له الفدا صلوات هدیه فرمایید
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
چندان به پایان دهه اول محرم الحرام باقی نمانده، خداوند انشاءالله به کرم صدیقه طاهره سلام الله علیها صاحب عزا بین ما و سید الشهدا رفاقت، رابطه وثیق، ارتباط عاطفی، ارتباط معرفتی بیش از پیش برقرار کنه. از خیمه حضرت دست خالی اومدیم، دست خالی بر نگردیم. صلوات دیگری مرحمت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
موضوع بحث ما احیاء دین در عصر قربت دین هست. همه حرف ما به قول اهل هنر سناریوی یک خطی عرائض ما در این دهه، همش همین یک جمله است که دوران اهل بیت علیهم صلوات الله بسیار سخت‌تر از امروز بوده، ولی اون بزرگواران به دلایلی خسته نشدن و سعی کردند که دین رو نجات بدن. گرچه امام خودش دینه، گاهی تو رجزها میبینید که میفرمان از دین پیغمبر دفاع میکنم، امام خودش جزء دینه، بلکه دین الله القویمه، اما اون دینیست که باقی دین رو هم نگه میداره. خسته نشدن، ناامید نشدن، برای رسیدن به همه هدف برنامه ریزی میکردن، ولی عملشون اگر به یک هدف هم از چند هدف میرسیدن اونها رو خسته ناامید نمی کرد. امام برای همه اهدافش برنامه ریزی می کنه، کما اینکه وقتی اگر فرصت بشه راجع به قیام سید الشهدا با هم گفتگو کنیم، که اون از اون بحثایی که به درد دهه اول نمی خوره، یک حوصله‌ای می خواد بیرون از این هیجان و این فرصت عظیم، فرصت بیشتر باشه اونجا گفتگو بشه. امام میدونه پیروزی نظامی پیدا نخواهد کرد، ولی تا شکست بنی امیه و تشکیل حکومت هم برنامه ریزی کرده، اما به خیلی از اونا بعدن نرسیده. برای همه هدف برنامه ریزی میکنه، ولی در عمل طبیعتاً اول مرحله اول رو بعد انجام بده. خسته نمیشه، مشکلات رو از پادر نمیاره. این مشکلاتی که گاهی ما تو جامعهمون داریم، زد و بندها و بدبستانها و بگیر به بندها، و اگر بعداً بریم سراغ سیره اهل بیت، در تاریخ اهل بیت نگاه کنیم، می‌بینیم کمتر از الان حداقل نیست، بلکه میشه گفت بیشتره. ولی امام خسته نمیشه. همه حرف ما اینه، اگر این تبدیل به یک باور بشه، نه دانش، نه اینکه نمیدونستم حالا میدونم، این به هیچ دردی نمیخوره تو این موضوع ما. اگر تبدیل به باور بشه، من میگم پس من هم باید یه گوشه‌ای، یه علم زمین افتاده‌ای رو از دین بلند کنم. خدایا تو شاهد باش که گفتن این حرف برام سخت. یه همچین جلسه‌ای که بخواد شکل بگیره صدها میلیون تومان هزینه داره. یکی میگه من میتونم بیام مثلا چایشو تأمین کنم، یکی میگم میتونم بیام چراغشو روشن کنم، یکی میگه توان مالی دارم. بسم الله، این برادرها امروز به من پیغام دادن که حلم ناصرن ینصرانی گفتن، میلیون ها میلیون بدهکار. یکی میگه من توان علمی دارم، برای یه گوشه ای از دین رو بلند کنه، یه علم زمین خورده رو به اهتزاز در بیاره، نیمه برف راشته رو افراشته کنه. یکی میگه توان جسمی دارم، بسم الله. یکی میگه من فکر دارم، یا علی. به همش هم نمیرسم. یه نفر بخواد به یه جلسه برای ابو عبدالله الحسین تشکیل بده، خیلی کار سختیه، نمیتونم همش خدا انجام بدم، ولی میشه شریک شو. اینقدر داریم که طرف زنگ میزنه به یه روزخون، یه چیزی پیدا کردم امشب بگو. اینا زیرکیه بعضی هاست، خودشو شریک میکنه در گریه هزاران نفر و هر کس به نوبه خودش. خدا رحمت کنه شهید کجواف و رحمت الله علیه، بدنش بر نگشته، سردار جنگ 8 ساله است. وقتی هم میخواستن معامله کنن، خانوادش گفتن که ما پول نمیخوایم بدید به خاطر جنازه خانواده شهید ما، اگر هم میخواید پول بدید یه شهید دیگر رو بیارید. شهید همه رو با هم بخشیده. اونایی که ایشون رو میشناختن میدونن نزدیک حرم ارباب ما در اربعین کفش باکس میزد، مرخصی میگرفت از سوریه میرفت اونجا کفش باکس میزد. بعد از شهادتش من دیدم پسرش عکسش رو زده بود داشت کفش مردم رو باکس میزد، و اندازه کفش باکس دادن. هر کی هر کاری از دستش برمیاد انجام بده. امروز ظهر یه برادر شهید یه حرفی من زد، خدا میدونه منهدم شدن، با خاک یکسان شدن، شبیه اینایی که اخیراً 4 تا خوردن. ما هم خلاصه داغون شدیم. من از خودشون بودم، از حق طلبیمه که میگم داغون شدیم، ترکیدیم. عرض کنم خدمت شما که اینو گفتم برای اینکه فضاتون عوض شه. خیلی حرف عجیبی زد، میگفتش که من رفته بودم مشهد، تازه 40 برادرم تموم شده بود یا نزدیک 40 برادرم بود که شهید شده. این گریه کن آقا، مجلس گرم کنه، اینم یه نوع کمک. طرف میره مجلس امام حسین رو گرم میکنه. ما داریم در روایات دیگه، بعضیش هم منصوب به اهل بیت، وقتی مسلم بن عقیل رو کشتن، یه شاعری که از ائمه رسیده او رو تجلیل کردن، گفت اتقضی ولم تبک کل باکیات، تو اونجا تو کوفه غریب مردی، غریب شهید شدی، یه نفر یه زن برای تو اونجا گریه نکرد. اما لک من مصر من نائحه، نائحه کسایی بودن که تو جلسات پولدارا میوردنشون چند میگیری گریه کنی. یه نائحه نبود یکی پول بده بیاره بدن مسلمو که میکشن رو زمین، این شبیه بچهش که میخواد گریه کنه از قربت تو رو در بیاره. گاهی آقا یه نفر میگه من میرم مجلس امام حسین رو گرم میکنم، خدا میدونه اگر کسی نیتش خیر باشه چه اتفاق میفته. این میگفتش که مادرم سادات بود، بچه شهید شده بود، من رفته بودم مشهد برگشتم، میگفت به من گفت فلانی خوش به حالتون. گفتم چیه مادر؟ گفت من موندم از زهرا میخواد با تو چی کار کنه. گفتم مگه چی شده؟ گفت من این 40 که بود، اگر کسی برا بچه شهید من یه نلبکی میخواست جا به جا کنه، من دوست داشتم پاشو ببوسم. ما معتقدیم این مجلس صاحب صدیقه طاهر است. هر جایی که پرچم به اسم ابا عبدالله الحسین باشه صاحب صدیقه طاهر است. بذار هر کی هر کاری دستش برمیاد بکنه. گاهی آدم نمیتونه، همون جوری که تو ماجرای قدیر میگن، میتونه آدم بنزه یک وعده قضا شریک بشه، 10,000 تومان. اگر این جمعی که اینجا نشستن نفری 10,000 تومان بدن، یه هیئت مفصل 10 روز میتونه کار بکنه. چیزی نیست که میگه آقا انقدرم نمیتونم، اب نداره، میگه میام مجلس اربابو گرم میکنم، از خلوتی در میارم. بودن کسایی که خوشگریه بودن، یه جلسه که دوستاش میرفت، یه جلسه خلوت هم تو محل بود، میرفت اونجا بلند بلند گریه میکرد. اینم خودش از غربت در آوردنه، اینم جذبه. یکی توان داره میگه من شعر میگم، من انقدر دیدم، طرف میاد خازانه میگه اسمم هم نبرید ایجا، این شعرها رو گفتم، ای به درد میخوره بخونید، یه مصرعشو بخونید. این رندیه. بعدن ما میفهمیم که یعنی اگر الان می‌رفتن محبان سید الشهدا که سر به تیره تراب نهادن و از خاک می‌آوردن بیرون، می‌گفتن دوست داشتی الان یه لحظه برگردی اونجا کجا بری؟ اونجاییم دوست داشتن بیان که ما هستیم. خدا کنه قدر بدونیم. خلاصه اینا تقاضای کمک دارن. و البته بگم تقاضای کمک دارن که اگر کسی بخواد به مجلس عبدالله کمک کنه باید منت هم بکشه. آدم اگه نخواست سر خم کنه جلوی گروه های مختلف، بخواست سرش بالا بگیره، اینجوریه که به این راحتی اتفاقا از جایی هم پول قلمبه قبول نمی کنه. انشالله اینجا از اون جا باشه، خدا کنه انشالله. موضوع بحث قربت دین بود. چند شب از قربت دین گفتیم، چند شب عرض کردیم اهل بیت به دلائلی خسته نمی شدن، تکلیف مدار بودن، توحید اهل بیت رو عرض کردیم. نیت مهمه، کاری که بخوای توش ثواب داشته باشه نیت لازم داره. و بگم آقا نیت خالص خیلی سخت دست نیافتنیه، این زجه لازم داره. یکی از کارهایی که پیشنهاد میکنم انجام بدید بهتر از قبل بشید چون خوبید، بعد بیچارهایی مثل من که هیچنم دعا کنید، اینه گریه که میکنید از خود حضرت گریه خالص برای خودش بخواید، توحید بخواید، مظهر توحید، هیکل توحید رب العالمین حضرت سید الشهدا، مظهر توحید، از او توحید بخواید، از او ولایت مداری حقیقی بخواید. بعد عرض کردیم که خب منفعل هم نمی شدن که آقا دیگه سخت هیچی کار نداره، برم دنبال کارم، بیام تو غار زندگی میکنم، خسته بشه، کوفته بشه، له بشه اعصابش. اصلا هیچ یک از اهل بیت علیهم صلوات الله قرص اعصاب نمی خوردن. البته قرص اعصاب دو قسمه، یه بخشیش مشکل جسمیه مثل فرض بفرمایید ضعف مایچه یه نفره، یکی ضعف اعصاب داره، این جسمیه. یه وقتی افسرده است، منظورم دومیه. اون اولی ها هیچ دارو میخوره، بالاخره اعصاب هم جزء این بدنه. شما یه مورد پیدا نمیکنید اهل بیت اهل افسردگی باشه. عرض کردیم سعی میکنن قربت دین رو کم کنن هر طور که شده. بعد عرض کردیم آقا تا دلت بخواد همین خودیا اهل بیت رو غریب کردن، به قربت دین افزودن با رفتارشون، با منششون. نمونه این چیزیه که لازمه تو فضای مجازی فریاد بزنن شیعه ها حالشون به هم بخوره. اگر دشمنی غلطی میکنه که با هیچ مبنایی، اگر داعش ادعا داره که با عقیده اش ما رو تکفیر میکنه، همون داعش حتی در ادعا نمیتونه بگه مسله کردن جز دین خودمه، چه برسته ما. ما گاهی میبینیم اگر آدم کار برای خدا نکنه ممکنه سرباز این طرفی هم گاهی فیلمی در میاد یه غلطی بکنه. اون لحظه ای که جنازه یک میتی رو بهش حتک میکنه، اون آدم سرباز زهرای اطهر نیست، بلکه اون موقع سرباز شمر و یزید. اونجا داره تبلیغ به نفع یزید میکنه، تبرعش داره میکنه، میگه بده بستونه مقابله به مثل. ما ممکنه در خط مقدم نتونیم اسیر رو برگردونیم تیر خلاص بهش بزنیم، ولی به بدنش حتک نمی کنیم. یعنی شیعه اصلا بعد از کربلا بناش بر این نیست که با بدن میت انتقام کشی بکنه. نمیشه من شیعه امام حسین باشم بعد رفتار شمر و یزید رو داشته باشم. این مقابله به مثل انواع داره. ائمه اهل مقابله به مثل نیستن، اهل احقاق حقن. حاکم مدینه خیلی اذیت کرده امام سجادو. انقلاب شد، واقعه حره شد، مردمی که واقعه حره رو انجام دادن قیام کردن، با امام سجاد کاری نداشتن، ولی خب چون امام سجاد با حکومت نبود امام سجاد کاری نداشت، امام سجاد خونش امن بود. حاکم مدینه رو گرفتن بستن، صف کشیدن مردم، یکی میاد آب دهان پرتاب میکرد، یکی میاد فحش میداد، یکی سیلی میزد، یکی فحش ناموس میداد، همه تو صفن. این هی میگفت اوه اوه علی ابن الحسین بیاد میخواد با من چه کنه، این همه من اذیت کردم. خب اینا وقتی سپاه، وقتی کاروان و اسرا برگشتن مدینه، اینا خیلی تمسخر کردن. حالا الان فرصت انتقام کشیه. وجود مبارک زین العابدین وقتی مقابل او قرار گرفت، عرب ها به هم، مثلا ما دیدی میگیم داداش برادر از یه پدر مادر نیستیم ما، ولی میگیم داداش، اینجوری میگیم. بعضی اقوام ها میگن دایی جون، دیدید؟ عرب میگه پسرمو، توجه کردید؟ ولی لفظ تحبیبیه. مثلا شما میگید داداش جون، این تحبیبه توش. اون آدم ذلیل بود، ظلم کرده بود، حالا ورق برگشته بود فوشش میدادن. حضرت مقابلش که قرار گرفت فرمود پسرمو خدا شاهده دوست نداشتم تو رو تو این حال ببینم، اگه کاری از دستم برمیاد بگو برات انجام بدم. یعنی الان که دستاتو بستن، من آدمی نیستم مثل شما باشم وقتی دست میبستید تازه شروع میکردید به خندیدن. اینم نفرموده، اینم من دارم میگم. فرمود به خدا دوست نداشتم تو رو در این حال ببینم، اگر کاری داری بگو انجام میدم. بعد برگشت فرمود اگر کسی برای من احترام قائل از این بگذره، این مرام اهل بیته. امام باقر فرمود پدرم به من وصیت کرد اگر با کسی دچار مخاصمه شدی، درگیر شدی، او مقابل تو جز خدا کسی رو نداشت، او رو مراعاتش رو بکن، جز خدا اگر کسی رو نداشت. امام اهل مقابله مثل نیست، خدا شاهده من نفهمیدم سیره ائمه رو و نتونستم معرفی کنم اهل بیتو. اگر من ائمه رو معرفی کرده بودم و میشناختم، عالم در برابر او خاضع میشدن، عالم در برابر زیبایی مطلق خاضع میشه، زیبایی مطلق همه رو منفعل میکنه. ما نتونستیم معرفی بکنیم، من یعنی از مقصرین خودم. سعی میکردن که دینو از غربت در بیارن هر چقدر میتونن، منفعل نباشن. ولو 6 ماه پیش خودمو با زنجیره به گردن آوردن تو مدینه، ولی من این کارو نمیکنم. دینی که من میخوام معرفی کنم درش اسیر کوبی نیست. ممکنه اسیر رو در خط مقدم چون نمیتونم برگردونم و نمیشم آزاد کنم، میره لومیده منو مجبورشم بکشم. ولی اگر اسیر رو میخوام برگردونم، با فحش بر نمیگردونم. اگر کشتم به بدن او اهانت نمی کنم. وقتی کشته شد تمام شد، من وظیفم این بود او رو بکشم، وظیفم این نیست به او جسارت کنم. وای به حال این که ما شیعه ها به هم دیگه. بعد عرض کردیم آقا عده ای از نزدیکان اهل بیت، خیلی اهل بیت رو باعث می شدن قربتشون افزایش پیدا کنه. از اون طرف عرض کردیم عده ای بودن سعی می کردن اهل بیت از قربت درارن، سینه سپر کنن، از مثل کربلا که سینه سپر کنه، تیر و نیزه به ارباب نخوره، بگیر تا اونجایی که وقتی بحث از این بود که امام امامه یا نه، مثالای عرض کردیم مثل مؤمن طاقو که فحش او میخورد به جا امام فراوان، هم شاید بعدن هم بهشون اشاره کردم. یکی از اون چیزهایی که خیلی مهمه، جاشم امشبه که بگم تو این دهه بخوام بگم، اینه که از اون کسانی که باعث قربت شدید امام می شدن، بعضی هاشون اونایی بودن که اتفاقا جنای خوبی هم داشتن. چون تنها جن خوب تو این عالم واقعا خوب آقا جن ساداته، واقعا خوبه. این سادات امامزاده ابن الامام سبت الامام، سبت یعنی نوه دختری، آقا اینا از عوامل اصلی قربت اهل بیت. چون وقتمون میگذره خیلی کوتاه عرض میکنم، شاید دقیق رسیدم بعدن ادامه بدم. زمان زین العابدین صلوات الله علیه، حکومت در به در دنبال اینه که امامو تخریب کنه، حکومت بنی امیه، و حضرت هم داره زندگی عادی میکنه، به مردم کمک میکنه. یه پسر امیرالمومنین میره دادگاه شکایت میکنه، میگه موقوفه های زمان پیغمبر رو باید بدید به من، تنها پسر باقی مونده از امیرالمومنین منم، این علی ابن الحسین برادرزاده منه. و حکومت هم تعیین میکنه، اجازه میده موقوفه دست چه کسی باشه. موقوفه های پیغمبر و امیرالمومنین که زیاد هم هست دیگه، ثروت فراوانی. میره از امام شکایت میکنه. یه شب یادتون عرض کردم زین العابدین صلوات الله علیه، یه جانباز کربلا که اونم پسر امامه میاد بهش فحش میده سر همین پولا. لولا ان بنی امیه وجدوا انصارا، اگر بنی امیه یار پیدا نمی کردن حق ما رو نمی تونستن بخورن. زین العابدین فرمود اگر بچه های فاطمه زهرا و نوه های ایشون حق امامت ما رو به جا بیارن بهشتی میشن، چون اینا میتونن ضربه بزنن، اینا بیش از دیگران میتونن ضربه بزنن. تو اون شرایطی که همه میخوان امامو تخریب کنن، یه خودی بگه این حرفا چیه میزنید؟ کرامت مرامت چی چیه؟ عصمت کجا بود؟ ما تو خونشیم میبینیم به راحتی میتونه، و شما نمیتونی تکذیبش کنی، نمیتونی تکذیب کنی. من این مثال زیاد گفتم این برمون بر. در قوم یه کنگره برگزار شد، میخواستن فضائل یه آقایی رو بگن از بزرگان. هر کی اومد یکی گفت آقا ایشون رو هوا پرواز میکرد، یکی گفتش که تو دریا میرفت، نمیدونم یکی گفت تیول عرض میکرد. همه اینا که گذشت، پسرش هم از بزرگانه، که آقا اینایی که میخوام بگم اونی که میتونه تخریب کنه اون خودیه. فرض کنید اون وسطی که بالا میشون گفت قلوب جمع کنید آقا، من بشین آقا تو خبر نداری، تو بچه یار سرش نبودی که. پسرش آخرین نفر سخنران بود، عمدن آخرین نفر سخنرانی که گفت اینی که شما میگید آقا ما ندیدیم، اگر حواسمون رو جمع نمی کردیم یه جدید صیغه میکرد. آقا منفجر اصلا، هرچی اونا در هوا پرواز میکرد، نمیدونم در زمین نمیدونم چه کار میکرد، تیول عرض میکرد، همش تموم شد. گفت بابای ما یه شیطنتی داشت که تصفی داشته، میفهم گفت 173 نفر، 174 این نفر. اصلا این تم شما میخوای بگی دروغ میگی، میگه بابامه چی میگی؟ میخوای مثلا مادر 170 رو بردارم بیارم ببینی؟ شما میخوای تکذیب کنی؟ من میتونی تکذیب کنی؟ نمیتونی تکذیب. تمام شد آقا. تا هر چی عرفان مرفان درست کرده بودن با بمب اتم زد منفجرش کرد. همین کار رو امامزاده و اهل بیت کردن، بعضی هاشون همین کار رو کرد. میگو بابا میگن امام صادق یه فقهی داره، هیچ کس نداره. واقعا هم طوری بود، یه فقه امام صادق منحصر به فرد بود، همه بحث فقهی میکردن، استدلال کن از کجا بیاریم، حکم شرعی از کجا بیاریم، روایت رو بیار بحث کن، اصول فقه قاطیش کن. امام صادق میفرمود حکمش اینه، حلاله، حرامه، واجبه، مباهه. یا باید قبول میکردی امام صادق یا قبول نمیکردی. لذا نمیشد امام صادق رو نقدش کرد. حالا یه وقتی مفصل اینو بحث کردیم اونجا. خب؟ بحث چیه؟ بحث اینه که امام صادق میتونن خراب کنن. میرفتن پیش یه کسی که هم نوه امام حسن هم نوه امام حسین. یعنی بابا بزرگش. یعنی باباش پسر امام حسنه، مامانش دختر امام حسین اسیر کربلاست. مادرش. باباش هم جانباز کربلاست. یکی از طرف امام حسن، یکی از طرف امام حسین. رفتن گفتن آقا میگن این جعفر ابن محمد خیلی فقهش بیشه است. گفت آقا اینا دکونه، جمع کنید برید ببینید مسجد علما چی میگن. یه نفر اومده کجا کجا درس خونده، استادش کی بوده. گفتن آقا میگن اهل بیت علم لدانی دارن. گفت جمع کن آقا، این حرفا رو زدن دکونه. آقا راوی میگه من رفتم تو مدینه، میگفتم اعلم کیه، میگفتن این، همین که من دارم میگم. رفتم ازش سوال کردم، خودش هیچی بلد نیست. اومدم گفتم آقا این چیزی نمیدونه. دیدم چشا براق شد، چون یه عده به نفعشون بود، اصلا حکومت به نفعش بود. اول که این بیاد بالا، بنی عباس برای اینکه با بنی امیه درگیر بشن اومدن سراغ اینا. گفتم عجب جنس خوبیه این، میشه مقابله بنی امیه بگیم اهل بیت، اینم نوه امام حسن و امام حسین با ما همکاری میکنه. اصلا رفتن با هم بیعت گرفتن، اصلا بستن با هیچ کس مثل این نمیتونست امام صادق رو خراب کنه. بدترش رو بگم، میگفت این جعفر ابن محمد میگه من امامم، او که بابا بزرگش امام حسینه. بعد نستجیر بالله، این جد ما حسین ابن علی تقوا رو رعایت نکرد. چه کسی جز این آدم میتونه این حرف رو بزنه؟ یعنی یک کسی تو جای دیگه بگه مردم دهنش رو پاره میکنن. ولی این میخوای بگی چی؟ میگه برای اینکه باید به مردم میگفت که امامت از آل حسنه، ولی چون دوستاش امامت از بچه های خودش باشه دیگه نگفت دیگه. خدا رحمتش کنه، بالاخره پسر فاطمه زهرا از خدا میگذره. آیا شنیده بودید همچه غلطی کسی بکنه راجع به امام معصوم؟ اینو فقط یه امامزاده میتونه انجام بده، فقط یه امامزاده. همونطور که سربسته میگم برای انهدام ولایت فقیه فقط یه مرجع میتونه این کارو بکنه، کس دیگه نمیتونه. کس دیگه بیا اصلا عددی نیست که بخواد مقابله کنه. لذا اگر هم قرار باشه سرمایه گذاری بشه، از این طریق سعی میکنن سرمایه گذاری کنن. حاضری شخصقتون هدرت سم قرد، کسی غیر از اون نمیتونه. من بیام حرف بزنم یه بچه بشین برو خودت آب بکش، تو رو چه به این حرفا؟ باید ریشت سفید باشه، باید 80 سالت باشه، باید عین تو از تای حلقت بگی. ولی ما یه علکیه بعد چهار نفر دست رو ببوسن، سه نفر پا تو ببوسن تا بتونی. اینجوری امامزاده هایی که اهل بیتو تضعیف کردن، عجیب غریب تضعیف کردن. این بحث خیلی مهمه. بنده اخیراً گیر دادم به امامزاده ها، ولی دو تا نکته داره. یه نکته یکی دیگه در منفیش بگم، بعد رفتار اهل بیت رو بگم که وقت شما اشتباه نگیرید. بنده هر جایی دارم میرم یه قنبلی ببینم مثل یه گنبد اسم امامزاده باشه، میرم نگاه میکنم منصوب به کدوم امامه، درگاهش هم میبوسم. اشتباه نگیرید حالا عرض میکنم. اما قرار ما برای اینه که من راست به شما بگم، قرار راست بگم. اگر یکی من بگه مجموعاً اون امامزاده های ویژه خیلی خوباشون از بداشون بیشترن، من میگم ببخشید من یه ذره تاریخ خوندم بعد باورم میشه. اینم میگم دقت فرمودین، نمیگم 10 تا خوبن یکی بدن. البته چی میگم و تقیه میکنم نمیگم. یه نمونه به شما عرض کنم. حالا بعضی وقتا ما با سادگی میگیم مثلا اون جعفره این تواب شد. من بگم این آقای جعفره که تواب شد چی کار کرده؟ این رفت بس که امام عسکری رو ساقط کنه. گفت شما چرا انقدر احترام به برادرم میذارید؟ ما بعد در بعضی روایتمون داریم به امام صادق بودن جعفر صادق، به خاطر اینکه یک جعفری در بچه های اهل بیت به دنیا میاد که او صادق نیست، کذابه. چرا گفتن کذابه؟ یعنی صبح تا شب دروغ میگفته؟ نه، یه ادعای بزرگ. گاهی یه نفر صبح تا شب دروغ میگه، گاهی یه نفر یهو میاد یه دونه دروغ میگه قد همه دروغای همه میارزه. این گفت چرا انقدر این داداش منو تحویل میگیرید شما؟ تعظیم و فلان اووردید، محاصرهش هم کردید بازم تعظیم میکنید، منو تحویل بگیرید سالی انقدر پول بهتون میدم. حاکم بنی عباس گفت یارو ما مجبوریم به او احترام بذاریم، مردم قبولش دارن. ما چپ بهش نگاه کنیم بخوایم من بکشیم، باید بگیم به مرگ طبیعی از دنیا رفت. طرفداراش پاره میکنن دهنمونو، تو رو کسی حسابت نمیکنه. اما همین حکومت با این بست. چرا؟ چون اگر ما در شیعه قاعده بر این بود که بعد از امام حسین علیه السلام امامت فقط از طریق پدر به پسر میرسه، از طریق برادر و اینا نداریم، استثناء یک بار امام حسین بوده. اعتراض اون پسرم که میگه امام حسین معاذ الله بی تقوی کرد همین بود دیگه، چون بعد از امام حسین قرار باشه برگردیم به امام قبل از امام حسین، بعد از پسر اون، بعد پسر اون از دنیا رفته نوه اون بشه امام. خب اینجوری هر کی راه رسید اون منم هست دیگه. شهردارای نواحی شهرستان ها میگفتن ما میخوایم رئیس جمهور شیم. نمیشه که، فقط از طریق پدر به پسر فقط. لذا اگه اومدن گفتن امام جواد پسر امام رضا نیست، برای چی گفتن؟ برای اینکه اگر امام رضا پسر نداشته باشه امامت باید ادامه داشته باشه، معلومه خودش هم امام. برمیگردیم عقب، امام کاظم بریم یه پسر دیگه شو پیدا کنیم که او امام بوده ما نشناختیم و حالا پسر اون میشه امام. دقت کردین؟ یعنی وجود امام جواد حقانیت امامت امام رضاست. حالا اگه امام عسکری پسر نداشته باشه چی میشه؟ امامت خودش هم چی میشه؟ ثابت میشه. میریم سراغ امام هادی، فرزند دیگه امام هادی میشه این جعفر، این میشه امام. لذا باید در به در بگه امام عسکری سلام الله علیه پسر، همین هم گفت. چند تا دروغ داره، یکیش اینه که گفت آقا امام عسکری پسر نداره. یه عده شاهد آورد امام عسکری پسر نداشته وقتی حضرت از دنیا رفت. خب تمام کنیزا و همسرای امام انداختن زندان، یک سال تو زندان دشمن. من جرأت نمی کنم توضیح بدم، برای اینکه اطمینان پیدا کنن فرزندی نیست در آل امام حسن عسکری سلام الله علیه. این مظلومیت امام زمان روحی له الفدا استثنائیه که در زمان حیاتش ارث پدرشو تقسیم کردن، این آقای جعفر خورد. یعنی یک بار ارث صدیقه طاهره قصد شد توسط یه غیر، یه امامزاده اومد ارثیه امام زمان سلام الله علیه خورد. ارثیه خورد انقدر مهم نیست، ارثیه رو خورد یعنی اثبات کرد از نظر خودش که امام عسکری فرزند در دوره تقیه که نمیتونن اهل بیت بگن چرا داره، میگن کوش باید نشون بدن، خب امامو میکشن. یک طرف نمیتونه حقو بیان کنه در دوره تقیه، یک نفر جولان میده. بعد روایت جعل کردن، یکی از روایاتی که جعل شد اینه که المهدیو من ولد جعفر، یکی از روایاتی که جعل شد المهدیو من ولدی اسمه اسمی کنیته اسم ابی اسم ابی، اسمش اسممه، اسم باباش اسم بابامه، اسم بابای پیغمبر چیه؟ عبدالله. اون آقایی که گفتم نوه امام حسن امام حسین بود، برای اینکه پسرش امام زمان جا بنزه، اونم همین کاری کرد. یه روایت هم اونا منتشر کردن که امام زمان پیغمبر فرموده اسمش اسم منه، اسم باباش اسم بابامه، یعنی حضرت حجت اسم پدرش عبداللهه، او برای اینکه پسر خودش رو امام زمان جا بزن. اینا یه کاری کردن تا 200 سال بعد از مرگشون شیعیان بعد اثبات میکنن آقا این روایت به خدا جعلیه. آقا امامزادتون گفته، نوه امام حسن امام حسین گفته، پسر امام هادی گفته. اگر شما امامت امام زمانتون یا امامت اینقدر واضح بود که اینا پس چی گفتن؟ اینی که اون وقت امام سجاد سلام الله علیه میفرمان از بنی فاطمه، اگر کسی فقط امامت ما رو قبول کنه بهشتی میشه اینه، چون میتونستن ادعا کنن و خب اعتقادش یه هرچی به آخر ائمه میرسید شبیه اعتقادات ما بود، یعنی بیشتر تبیین میشد براشون. شما الان بهتون میگن امام زمان اومده تو مجلس چه کار میکنید؟ از جایی که رد بشه حضرت شما لب رو خاک میذارید که حضرت پاشو گذاشته نیست؟ خب اونام دوست داشتن مردم اینا رو تحویل بگیرن. ارزش اون امامزاده هایی که ویژه هستن و ادعای امامت نمی کنن خیلی آقا، یکیش وجود مبارک سید الکریم، به جای اینکه ادعای امامت کنه اومد مقابل امام هادی نشست فرمود ابن رسول الله من دارم میمیرم، پیر شدم، عقایدم رو یه بار بیان میکنم، اشکالات منو بگیرید. همه گفتن این عبدالعظیم با این که نوه امام حسنه اقرار کرد اون جوان که امام هادی امامه، چون اومد عقایدشو عرضه کرد که آقا غلطاشو به هم بگید، البته غلط هم نداشت، بیان کرد. حضرت فرمود که این که منصور به حضرت که انت ولی یونا حقا، تو در برابر امامت خضوع کن، شبهای جمعه حرمش جانیست. حسنی بود، اهل بیت از او تشکر کردن، گفتن ثواب زیارت کربلای امام حسین بهت میدی، پسر حسین ابن علی رو یاری کردی. اون اهل بیتی که ائمه رو یاری میکردن اینا خیلی قیمت دارن. یکیشون این علی ابن جعفر سلام الله علیه که در قمه، یا البته ایشون نوه اون علی ابن جعفره، هنوز برای من مسجل نیست، شما تشمیه بیان ایشون همونه، پسر امام صادق، خیلی در امامت امام جواد زحمت کشید. اون که ادعاش اگر ادعای امامت بکرد میگرفت، دکون دستگاه میتونست را بندازه، این کارو نکرد. ائمه ما نگاه کنید آقا، این که میگم ائمه ما ویژن چیان؟ الله اعلم حیث یجعل رسالته. اینا اینطوری خرابکاری میکردن ائمه، برای اینکه اسلامو زنده نگه دارن بعد روی اهل بیت کار میکردن، این برای مردم اهل بیت اهمیت پیدا میکرد. توی اون جامعه اون روز وقتی میگفتن اهل بیت، همین نزدیکان پیغمبر بود. لذا اگر حکومت میخواست یکی از این امامزاده ها رو بکشه، از نگاه مردم کیو کشته بود؟ اهل بیت رو کشته بود. حالا اگه جعفر کذاب باشه، اگر نفس زکیه باشه، اگه عیسی بن زید باشه که کتک زد امام صادقو، همینا رو هم اگر بخوان بکشن، از نگاه مردم اهل بیت کشته شدن. امام میخواد مردم بیان در خونه اهل بیت، فرصت هم نیست خیلی جدا کنه. حالا اصل اهل بیت هنوز مردم تحویل نمیگیرن، بگین این یکیش خوب اون یکیش خوب نیست، به درگیری بخوره. چطور امیر المومنین فرمود از ترس اینکه مردم مرتد نشن نسبت به ماجرای سقیفه بعدن اومدن به حکومت کمکم کردن، چون مرتد نشن مردم، ما به درگیری میرسیدیم تازه مسلمان رو بر میگشتن از اسلام. هر کدوم اینا که با حکومت درگیر میشن، امام معصوم در اصل هر امامی که هستن، امام معصوم به نفع اینا اگر کشته بشن موضع میگیره با حکومت. توجه فرمایید، هر کدوم اینا میمدن در خونه ائمه ابراز فقر میکردن، همین دشمنان اهل بیت کمک میکردن. یکی از اینا که موجب قتل امام کاظم شد، اومد پیش امام کاظم 700 سکه گرفت، گفت بعدم حضرت تمام میخواد بره منو لو بده، منو بکشه حکومت. گفتن یاب نه رسول الله، چرا پس انقدر پول دادی؟ هم ما باید وظیفمون رو انجام بدیم، ما کار خودمونو میکنیم، اون که باید ببینه میبینه، ما وظیفمون انجام میدیم طبق دستور. از نمونه های بارز امامزاده هایی که خاکن در محضر اهل بیت، اون کسیه که امشب همه عالم به اون خواد پناه ببره. همه عالم میخواد به او پناه ببره. هر وقت تو کربلا گروهی محاصره میشد توسط دشمن، متأخرین با این عبارت زیبا گفتن، میگفتن اغثنی یا عباس. نمونه ها رو داریم، به کتاب مرحوم سماوی علامه سماوی نگاه کنید، بعضی ها رو برده میرفت خط و میشکست اینا رو از محاصره در می آورد. برادر سید الشهدا است. علمداره. در سپاهی که علی اکبر سلام الله علیه باشه، کسی علمدار بشه، شما ببینید کی بوده. اشبه الناس به رسول الله باشه، بشه زیر دست یه فرمانده. ببینید فرمانده چه بزرگواریه. قدش آقای ما بلند بود، هر اسبی به دردش نمیخورد، اسب متهم سوار میشد، یعنی اسبای قوی هیکل. نقلای متأخر حرفای خوبی زدن، خیلی با منطق ادب حضرت جوره. میگن وقتی میومد نزدیک حضرت، میخواست بیاد با حضرت صحبت کنه، خیلی نزدیک نمیومد که در قاب چشم کسی قابل مقایسه باشه قدش با سید الشهدا. عقب میایستاد، سرش پایین بود، ادعا بکنه. یکی از شباهت‌های قمر بنی هاشم به امیرالمومنین اینه که تا وقتی پیغمبر زنده بود امیرالمومنین حرف نزد. شما یک کلمه از عباس بن علی بن ابی طالب هیچی پیدا نمی‌کنید، بگردید پیدا کنید یه جا معتبر باشه سخن گفته باشه. فقط یک بار معتبر سخن گفته جلوی حضرت، اون وقتی شب عاشورا فرمود که اتخذوا اللیل جملا، شب تاریک برید منو کار دارن. اونجا ببین همه مقتل نمیشه گفتن اولین کسی که روزانواش بلند شد که ما کجا بریم؟ خدا ما رو بعد از تو زنده نگذاره. اینجا صحبت کرد. حاصل برنامه ریزی امیرالمومنینه. آقا این خیلی عجیبه، کسی پسر امیرالمومنین باشه به عالم فخر کنه، حق داره فخر بفروشه. اما امیرالمومنین میدونه برای کربلا یه علمداری لازمه، او باید مادرش هم ویژه باشه. رضا فرمود به عقیل برو از یک خانواده شجاع با تقوا برای من همسر انتخاب کن. یه مأموریت مهم میداره عباس ابن علی ابن ابی طالب روحی له الفدا. همینقدر که امام معصوم به او تکیه کنه، تا زنده بود اگر بچه ها تشنه بودن میگفتن عمو هست، مشکا رو دستشون میگرفتن برگرده بیاد حرم مشک بدیم با آب برمیگرد. امید نمرد در خیمه های سید و شهدا تا او بود. اما عبدالله میومد و میرفت، میرفت میدان، میومد. دیشب عرض کردیم تا خط دشمن هم رفت برای علی اکبر، چون خیالش راحت بود یه نفر هست از خیمه ها مراقبت کنه. آرامش داشتن اهل حرم، آرامش داشتن. حافظ القیامه، ابوالقربست، پدر مشک، سقاست. تا عباس هست امید آبم هست. تا عباس هست یعنی بابا تیر نخورده، یعنی ابا عبدالله الحسین سلامته. یا کاش فل کرد عن وجه الحسین، یا کاش فل کرد عن وجه الحسین. امشب من میخوام یه روزایی که علامه مجلسی نقل کرده رو بگم. خیلی قدیمی نیست ولی من از کوچولوهای همسن کوچیکای این جلسه بودم یادمه با این گریه میکردم. دوست دارم اینو بگم امشب. من مادرم رو یاد میکنم، شما هر کیو خواستید یاد کنید. علامه مجلسی میفرماد که در بهاره، میفرماد که این نقل کرده، میفرماد که خب عباس ابن علی ابن ابی طالب علمدار بود، فرمانده بود، تیراندازی کردن، زهیر رفت، حبیب رفت، تک تک کشته شدن. هیچی سخت‌تر از این نیست که فرمانده باشه بچه‌هاش یکی یکی پرپر بشن. نوبت به اهل بیت رسید، قاسم ابن الحسن عزیز امام حسن رفت. اگر امانت بود برای امام حسین، برای قمر بنی هاشم امانت مولا بود. علی اکبر میدان رفت، یکی یکی اینا شهید شدن. نمیتونه بره بین خیمه دارالحرب، نگاه میکنه عزیزانش زمین افتادن، میخواد بره خیمه بانوان، میبینه این بچه ها با یه امیدی نگاه میکنن، بعضی هاشون مشک دستشونه. آمد از چند قدمی حضرت ایستاد، سر مبارکش رو پایین انداخت. یا ابا عبدالله قد ضاق صدری، سینم سنگین شده، ولقد سئمت من الحیات الدنیا، دیگه از این زندگی بیزارم، چقدر این صدای العطش رو بشنوم. تا سوعا، ببینید مقاتلو، تا سوعا کسی کشته نشده. تا سوعا ما برای چی دور هم جمع میشیم؟ چون یوم العطشه، دیگه صدای العطش میاد. صدای العطش بچه های امام حسین بیچاره کرد او رو. یا غیرت الله، گفت قد ضاق صدری، سینم سنگین شده، از زندگی بیزارم، من نمیتونم برگردم خیمه ها، بذار برم جونم و فدات کن. اینجا نوشتن امام حسین صلوات الله علیه بلند بلند شروع کرد گریه کردن. بکا بکا ان شدیدن. بعد اینطور فرمود انت صاحب لوائی علم دارم، پناه حرم. اذا مضیت تفرق عسکری، لشکر میپاشه، تویی که موندی. اما دید که عباس ابن علی پر کشیده، دیگه نمیتونه بمونه. فرمود اگه قراره بری پس برو یکم آب بیار. حسین جان مشکو که برداشت، این بچه ها رو چقدر خوشحال کرد. همه وجودش انگیزه است. از 4000 تیرانداز رد شد. خدا رحمت کنه مرحوم غربی اصفهانی کمپانی، اعلی الله مقامه، استاد آقای بهجته. من هر سال اینو میخونم که این بزرگوار به ما نظر کنه. مزجعش در سرداب امیرالمومنینه. میگه چطور از 4000 نفر رد شد آخه؟ یه نفر از 4000 تیرانداز چطور عبور کرد؟ میگه ولا یهم هستهام و هاشا، تیر برای او اهمیت نداره. برای کی؟ من هم مهوست غایت الاتاشا، قول داده آب میاره. زد به 4000 نفر، از اونا گذشت، به آب رسید، مشکو پر کرد. سقای ادبه، سقای معرفته. خدا خودش میدونه ساقی معرفت عالمه. مشکو پر از آب کرد، این دست خنک شد، دست من خورد به آبی که نصیب تو نشد. بریده باد این دست. حالا که آب آورد شروع کرد به رجز خوندن. لا ارهب الموت اذ الموت رقا، از مرگ نمی ترسم، جونم و فدای حسین ابن علی کنم بالا میرم. حتی اوارا فی المسالیت لقا، اگر انقدر شمشیر بزنید که زیر شمشیرها دفنم کنید، من از مرگ نمی ترسم. نفسی لنفس المصطفی طهره وقا، جونم فدای نفس پیغمبر حسینم. اینی انا العباس اغدو بستقا، من منصبم سقاییه. رزمنده در میدان تکم که باشه، هر چه بزنن دائم جابجا میشه، رد میکنه تیرها رو. ولی دشمن میدونه عباس نیومده به جنگ، هدفش معلومه، کوتاه‌ترین را به خیمه. لذا میشه در کمینش نشست، در کمینش نشستن. دست راست افتاد فدای سرش. والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا ان دینی، فدای سر حسینم. جلوتر رفت، نمیتونه مسیر رو عوض کنه، باید این آبو برسونم. یا رب مدد کن. جلوتر دست شب افتاد. ایمانو ببین. یا نفس لا تخشا من الکفاری، این نفس نترس از این کفار. و ابشری به رحمت الجباری، دست دادی فدا سرش، بشارت با به رحمت خدا. این دستو که دادم رحمت خداست، لایق دونست من فداش بشم. و ابشری به رحمت الجباری، قد قطع او به بقیه هم یساری، دست چپو انداختن، سرعتشو بیشتر کرد، شاید با دندان مشکو گرفته. دیگه نیست پر مقابل این تیرها، مشک تیر نخوره. سر مبارکو انقدر خم کرد که پشت سر اسب پنهان کنه، باید این مشکو برسونم. تا یکی با عمود آهن اومد، من دیگه اینجا رو رد میکنم، خواستن برای شما میگن، همینقدر به شما میگم. مقرم میگه ابو عبدالله الحسین وقتی اومد داشت بر میگشت به سمت خیمه ها، چند تا نکته میگه. یکی اینکه خم شده بود. و بان الانکسار و فی جبینهی، آثار شکست در حسین میدیدن. و اندکت الجبال و من حنینهی. دیدن داره گریه میکنه بلند بلند، مقرم میگه و جعل یکفکف دموعه بکمه. آقای تشنه، تشنه که گریه نداره، میگه جوری گریه میکرد با آستین صورتشو پاک میکرد. اومد نزدیک خیمه. یه جمله دیگه بگم، علامه مجلسی میفرماد وقتی رسید فرمود زینب جان، همه منتظرن ببینن عمو چی شد. فرمود زینب جان به بچه ها بگو معجرها رو محکم گره بزنی.